بسم الله الرحمن الرحیم و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. خداوند تبارک و تعالی یکی از اهداف عالیه آفرینش رو ابتلاعات قرار داده که در میدان امتحانات خداوند تبارک و تعالی احسن اعمال رو از ما میپذیرد. پذیرش احسن اعمال از ناحیه حضرت حق جل و علا در قرآن شریف وعده داده شده، لذا بایستی مرزی مشخص بشه بین عملی که جهت احسن اعمال دارد یا به تعبیر دیگری نشانه است از نشانه های عمل صالح. احسن اعمال بیش از 87 بار با عمل صالح، عمل صالحاً، عمل الصالحات، تعابیری به این مضامین در آیات نورانی قرآن نمونه هایی از احسن اعمال رو برای ما ذکر کرده خداوند تبارک و تعالی. و یکی از ویژگی های خاص زندگی حضرت صادق علیه السلام آموزه و درس بزرگ ولایت پذیری و ولایت مداری در مکتب تشیع جزء آموزه های خاص الخاص حضرت امام صادق علیه السلام بوده و امروز به برکت مکتبی که با راهنمایی های اون وجود نورانی و بزرگوار به دست ما رسیده و نظام مقدس جمهوری اسلامی بر این مبنا و پایه اساسش گذاشته شده که فقه ما جعفری و مکتب ما مکتب امام صادق علیه السلام هست، جهت عرض ادب به ساحت مقدس اون بزرگوار اعمالی رو که در عیار ولایت با ولایت مداری و ولایت پذیری که از مباحثی است که این روزها در جامعه ما میان امت حزب الله ما متدینین ما اهل ولای ما این جمله زیاد استفاده میشه، در لسان امام صادق علیه السلام و با بیان اون بزرگوار و سیره عملی که از اون امام همام برای ما به یادگار مانده، در این فرصتی که محضر عزیزان خودم هستم در خصوص ولایت مداری و ولایت پذیری که دو عنصر اساسی در شکلگیری اعمال انسان از شکل عمل طبیعی و معمولی به جهت احسن اعمال و عمل صالح هست رو محضر عزیزان خودم عرض میکنم. این نکته رو انشالله همه توجه داریم و باید بهش توجه بشه که یکی از کارهایی که دغدغه اهل بیت ما بوده از وجود نورانی سید انبیا تا وجود نورانی خاتم اوصیا که حضرت حجت باشن، یکی از اهدافی رو که دنبال می کردن و وجود نورانی حضرت حجت علیه السلام دنبال خواهد کرد، بحث برقراری حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی، برقراری حکومت، پیاده شدن احکام اسلام در چارچوب و قالب حکومت یکی از هدفهایی است که خداوند تبارک و تعالی در متن رسالت انبیاء الهی قرار داده و بعد از انبیا اوصیاء انبیا و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین یکی از هدفهایی رو که تو زندگیشون دنبال می‌کردن برقراری حکومت بوده. بر همین مبناست که پیغمبر هجرت از مکه به سمت مدینه دارد، وجود نورانی حضرت امیر علیه السلام از مدینه هجرت می‌کنه به سمت کوفه با جماعت قابل توجهی حدود 700 نفر از انصار و مهاجرینی که جزء اصحاب پیغمبر بودن. حضرت به سمت کوفه میره و در کوفه پایگزاری حکومت علوی دارد، قروقگاه 12,000 نفری و پادگانی با گنجایش بیش از 12,000 نفر امیرالمؤمنین تدارک می‌بیند و بعد از وجود نورانی امیرالمؤمنین، وجود نورانی امام مجتبی علیه السلام به دنبال تحقق این معناست. امام حسین علیه السلام حرکتی رو که از مدینه شروع کرد و در کربلا خاتمه پیدا کرد با شهادت اون وجود نورانی، یکی از هدفهایی رو که امام حسین علیه السلام دنبال می کرد برقراری حکومت بود. بعد از امام حسین علیه السلام این فرصت و این فراست پیوسته دغدغه فکری اهل بیت بوده. امام صادق علیه السلام، وجود نورانی امام باقر که گاهن ما تصور داریم در میان ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، این دو امام همام زندگی راحت‌تر و کم درد سرتر از دیگر اهل بیت داشتن، در صورتی که اصلا این گونه نیست. شرایطی که امام باقر و وجود نورانی امام صادق صلوات الله علیهما، این دو امام بزرگوار با اون مواجه بودن، یه شرایط ویژه و استثنایی است که در اون شرایط این دو امام همام زمینه‌های تعالی امت اسلام، رشد و تعالی فکر و اندیشه اسلامی و آشکار شدن حقیقت اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو دنبال می کردن، منتها با این تفاوت که ائمه دیگر درگیر مستقیم با جریان طاغوت و نفاق جامعهشون بودن، این دو امام بزرگوار به واسطه اضمحلال و فروپاشی و انقراض بنی امیه و بنی مروان و روی کار آمدن بنی العباس، این دو بزرگوار فرصتی پیدا کردن از این فترت به وجود آمده در انتقال قدرت از بنی مروان و بنی امیه به بنی العباس، زمینه ای فراهم شد که وجود نورانی صادقین علیهم السلام موفق شدن علوم رو، جهاتی رو که بشر اسیر آنها بود و آن چرا که در کمال انسان تأثیر داشت، علوم رو در تمام جهات درش ورود پیدا کنن، حتی علوم غریبه‌ای رو که به ندرت کسی میتوانست به اونها دست اندازی کنه و ورود پیدا کنه، مثل علم کیمیا، ریمیا، لیمیا، هیمیا، شیمیا، اینها از علوم غریبه‌ای بودن که وجود نورانی امام صادق علیه السلام در این میادین علمی هم وارد شد و در اونجا اظهار نظر کرد و در اون مراتب مختلف در علم کلام، در علم طب، در علم ریاضیات، در علم نجوم، علوم مختلف رو وجود نورانی امام باقر و امام صادق صلوات الله علیهما موفق شدن درش ورود پیدا کنن و جهاتی رو که مورد نیاز جامعه بود برای افراد پیگیر و پیجو و متعلمین و دانشجویان و خواهان علوم، برای اونها تبیین و تفسیر کنن. از جمله کارهایی که در زمان حضرت امام صادق علیه السلام می شود این هست که امام صادق علیه السلام با توجه به ورودی که در جمیع علوم پیدا می کند، جهت کمال رو برای پیروان مکتب توحید مشخص می کنه. اسلام ناب که با عنوان شیعیان مکتب اهل بیت و به عنوان رافضی بعدن لقب داده شد مشخص می شوند، اینها زمان امام صادق علیه السلامه. حضرت امام صادق علیه السلام حقیقت اسلام ناب رو تبیین و تشریح کرد. بعد از این بود که جریانهایی که در پیکره جامعه دنبال چیز دیگری می گشتن، امت رو با خودشون همراه کردن با فضایی که به وجود آوردن و تقریباً به 73 فرقه امت اسلام شاخه شاخه میشه و تقسیم میشه، که تنها فرقه ای را و تنها گروهی را که گروه ناجی و نجات یافته اهل بیت از اونها نام میبرن کسانی هستن که محور اقبال و ادوار اونها در زندگی خدا و رسول و اولی الامری است که در متن قرآن و در سنت پیامبر در روایاتی که از ناحیه نبی اکرم به دست ما رسیده اونها مشخص شدن و به عنوان محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم از اونها نام برده می شود و خداوند تبارک و تعالی تبعیت از پیغمبر رو تبعیت از خود و تبعیت از اولو الامر رو تبعیت از پیامبر و خود مطرح می کند. آیه ای رو که در ابتدای عرائزم محضرتون تلاوت کردم آیه 69 از سوره مبارکه نساء هست. این آیه آیه است که شامل حال تک تک کسانی است که دل در گرو مکتب اهل بیت دارند. هر نماز گذاری در هر نمازش دو مرتبه از خدا طلب می کند که خدایا در مسیر صراط مستقیم مرا قرار بده، صراطی که انعمت علیهم، مسیری رو که اهل نعمت رو به اونها عنایت ویژه کردی، مسیری که با قرار گرفتن در اون مسیر انسان هم صراط مستقیم رو پیدا کرده هم به نعمت عظما رسیده. آیه شریفه 69 از سوره مبارکه نساء این نعمت رو و صاحبان این نعمت رو و این صراط مستقیم رو برای ما تبیین میکنه که کجا و چیست. تبعیت از خدا و رسول رو نعمتی معرفی می کند که خداوند تبارک و تعالی کسانی رو که بخواهد به اونها اوج لطف و مرحمتش رو نشون بده در مسیر تبعیت از خدا و رسول نعمت همراهی با انبیا، همراهی با صدیقین، همراهی با شهدا و صالحین رو که بهترین رفیقان هستن خداوند نصیب کسانی می کند که در زندگی ملاک و معیار اقبال و ادبارشون ولایت هست. تبعیت از خدا دارن، تبعیت از رسول دارن، تبعیت از اولی الامر دارن. نتیجه این تبعیت فرمانبرداری این می شود که ولایت مدار می شون به گونه ای که در زندگی مبنای اقبال و ادبارشون محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. و این نکته ایست که بایستی ما به عنوان پیروان مکتب اهل بیت، شیعه به عنوان گروهی که نجات یافته و ما به عنوان جماعتی که امروز در دنیا حرف برای زدن داریم، امت اسلامی امروز تمام توجهشون متوجه این نقطه از عالم هست. آنچه که مبنا و جهت در جهتگیری امت اسلام و بیداری امت اسلامی هست اتفاقی است که در این نقطه از عالم افتاده و جماعتی از پیروان مکتب قرآن و مکتب رسالت نبوی موفق شدن در قالب انقلاب اسلامی جهتی رو شروع کنن، انقلابی رو شکل بدن، حاکمیتی رو به وجود بیاورند که تمام توطئه های داخل و خارجی رو که از ناحیه ابرقدرت های شرق و غرب آن روز و ابرقدرت جنایت پیشه غرب امروز یعنی آمریکا و در آن روز یعنی شوروی و آمریکا و ازناب اینها امثال فرانسه، امثال آلمان، انگلیس و ازناب دیگر اینها هر آنچه که توطئه کردن، این توطئه ها همه نقشه براب شده و آنچه که امت اسلام رو امروز متوجه این نقطه از عالم کرده رمز پیروزی امت اسلامی در انقلاب اسلامی است که اون چیزی جز ولایت نبوده و نیست. امام صادق علیه السلام در دوران عمر پرخیر و برکت 65 ساله شون یکی از کارهایی رو که وجود نورانی حضرت امام صادق علیه السلام انجام دادن توجه به این معناست. حقیقت و سر ولایت پذیری و ولایت مداری رو حضرت به پیکره امت اسلام تزریق کردن، علارغم این که 4000 نفر شاگرد برای حضرت صادق علیه السلام ذکر شده. مرحوم شیخ طوسی قریب 3900 نفر از اینها رو نام میبره در رجالش. منتهای مراتب شرایط برای امام صادق علیه السلام شرایطی است که دشمن و طاغوت زمان امام صادق امکان ارتباط مستقیم و جامع حضرت رو با مجموعه شاگردانش نمیده. این گونه نبوده که ما یه وقت تصور کنیم حضرت صادق علیه السلام بر فراز منبر می نشسته 100 نفر 200 نفر از این 4000 نفر حاضر بودن، امام مباحثاتی رو مطرح می کردن، مطالبی رو می گفتن، مباحثه انجام می شده و با این کیفیت حضرت شاگرد تربیت کرده. نه، این گونه نبوده. البته کرسی‌های درس و بحثی رو با فتنه‌هایی که طاغوت زمان حضرت داشت برقرار می‌کردند برای اینکه بتوانند به شکلی صلابت و ابهت و عظمت علمی امام علیه السلام رو بشکنن و در اون مناظراتی که برپا می‌کردند به دنبال این بودن که قداست حضرت رو مخدوش کنن. شاید در اون محافل و مجالس تعدادی می‌آمدن و اجتماع می کردن، تشریک مساعی داشتن، لکن افرادی بودن که از ناحیه طاغوت زمان حضرت می آمدن و به دنبال شکستن حضرت بودن که در جلسات متعدد موفق به این معنا اونها هم نشدن. بعضی افراد خاص رو، بعضی از خصیصین رو، همانند جناب زرارت ابن اعین، همران ابن اعین، ابا بصیر، مفضل ابن عمر و امثال این مردان الهی هستند، هشام ابن حکم، مؤمن طاق، امام علیه السلام اینها رو شناسایی میکنه، ظرفیت اینها رو میسنجه، در جهات مختلف اینها رو مجهز میکنه به علومی که لازم دارن و در اجتماع اونها رو به عنوان تبلیغ میفرسته، میرن. بعضی آشکارها در جاهایی که ممکن هست و بعضی مخفیانه علوم امام رو ترویج میدن. از این 4000 نفر به تعبیر اتفاقی که در تاریخ افتاده 16-17 نفر از اینها توی محفل که بتونن با هم هم قسم باشن و به پای امام بایستن نمیتونن همراه امام باشن. لذا میبینیم تو تاریخ 65 سال عمر پرخیر و برکت امام صادق علیه السلام 3-4 مرتبه خانه حضرت رو تو مدینه آتش میزنن، حضرت رو با سر برهنه، با پای برهنه، در حالی که بنا داشتن امام علیه السلام رو صلابتش رو بشکنن، در دنبال اثر حضرت رو بی حرمتی بهش میکردن. فردیه این تیکه تاریخ رو، خواهشی که دارم عزیزانم، بزرگوارانی که عرایض بنده رو دارن میشنون، خوب دقت کنن. امام علیه السلام بعد از اتفاقاتی که براشون تو مدینه میفته، فردیست به نام سهل ابن حسن خراسانی، یکی از زبده ها و یکی از افراد صاحب عنوان، یکی از چهره های درخشان تشیع در ایران، این جناب سهل ابن حسن خراسانی. میگه خبر رسید به خراسان که خانه امام صادق علیه السلام رو آتش افروزی درش کردن، به ساحت مقدس حضرت جسارت شده، شیعیان جمع شدن تا 100000 نفر شیعه در اون زمان از مردم ایران در نقطه‌ای به اسم خراسان مجتمع بودن اطراف هم، جمع شدن زبده خودشان رو، مولای خودشون رو، بزرگ خودشون رو که جناب حسن ابن سهل هست رو مأمور کردن که بیاد مدینه از امام صادق دعوت کنه حضرت از مدینه هجرت کنن به سمت خراسان.
سهل میگه من راه افتادم، سهل ابن حسن خراسانی، آمدم مدینه، وارد شدم بر حضرت امام صادق علیه السلام، حضرت به گرمی از من استقبال کرد، کسب خبر کردم از شرایطی که حضرت داشت، متوجه شدم اخباری که به خراسان آمده همه درست بوده. عرض کردم آقا شنیدم منزلتون رو آتش زدن، فرمودن بله. عرض کردم آقا شنیدم نیمه شب داخل خونتون ریختن، حضرت فرمودن بله. دست شما رو بستن بدون امامه، با لباس راحتی داخل خانه، با پای برهنه، شما رو به دارالخلافه برای بازجویی بردن، حضرت فرمودن بله. عرض کردم آقا شنیدم تحت فشار هستید، ارتباطات شما اینجا کنترل میشه، حاکمیت برای شما ایجاد مزاحمت زیاد میکنه. امام علیه السلام فرمودن بله. عرض کردم آقا من به نمایندگی از بیش از 100,000 نفر از شیعیان جد شما و از ارادتمندان به شما از ایران آمدم، از خطه خراسان آمدم، مرا فرستادن از شما دعوت کنم، با این وضعیتی که شما در اینجا گرفتار شدید دیگر در مدینه نمانید، هجرت کنید به سمت خراسان. ما جمیع شیعیانی که در خراسان هستیم نوکری و کوچیکی شما رو میکنیم. میگه امام یه نگاهی به من کرد، خواهشی که دارم از این تیکه تاریخ به بعد رو عزیزان فوق‌العاده دقت کنیم. سهل یک کسی است که امام او رو پذیرفته. سهل ابن حسن خراسانی مورد تأیید امام صادق هست. امام علیه السلام اتفاقی رو میخواد رقم بزنه، حادثه ای رو میخواد به وجود بیاورد که به شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت بیاموزد که ولایت پذیری و ولایت مداری یعنی چه. امام علیه السلام میخواد فضایی رو به وجود بیاورد و راهی رو به ما نشان بدهد که در مبانی فکری شیعه هیچگاه زمین از حجت خدا خالی نیست و پیوسته بایستی با ولی خدا ارتباط داشت. گاهی این ارتباط، ارتباط حضوری است، با حضور امام معصوم این معنا محقق می شود، گاهی شرایط و فضا فضایی می شود به تعبیر امام صادق علیه السلام که به خاطر مصلحت عمومی جامعه امام مفترض و طائع از چشم مردم غائب می شود. گاهی این غیبت موقت است و امام نشانه هایی در میان مردم دارد، نوابی در میان مردم دارد، این نائبان شناخته شده هستند که با حضرت مرتبطند، و گاهی شرایط امامت به گونه ای می شود که امام بایستی در پس پرده غیبت بره به شکلی که ارتباط با امام به دست نواب عام می افتد. دیگه شاخص نیستن جماعتی از کارشناسان دین که به عنوان فقها حصون دین هستن، به عنوان کارشناسان دین اینها نمایندگی عام از ساحت مقدس ولی خدا پیدا می کنن و مردم، عامه مردم به تعبیر امام صادق علیه السلام که چند امام دیگر مانده تا هنگامه غیبت حضرت حجت، فقهایی رو که در دوران غیبت باید از اونها تبعیت کرد، ویژگی هاشون زمان امام صادق مطرح میشه. هنوز وجود نورانی موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت علی ابن موسی رضا، وجود نورانی جواد الائمه، امام هادی، امام عسکری، 5 امام معصوم دیگر باید بیان بر مردم امامت کنن. مردم مستقیم با اون بزرگواران مرتبط هستن، منتها شرایط جامعه به گونه ایست که امام صادق علیه السلام از دوران زعامت و امامت خودش با شکل دهی قاطبه شیعه جهت رو داره برای شیعیان حضرت مشخص میکنه. سهل میگه صحبتهای من که تموم شد امام غلامش رو صدا زد. شاید از اینجا به بعد نقل تاریخ رو عزیزان شنیده باشن. تنور داخل خانه حضرت رو دستور داد پر از هیزم کرد. بعد حضرت دستور داد هیزمها رو غلام آتش زد. هیزم ها سوخت، همه زغال سرخ شد، زغال ها سرخ که شد، امام علیه السلام به من فرمود جناب سهل ابن حسن خراسانی پاشو برو داخل این آتش ها. میگه من یه مرتبه جا خوردم، قالب تهی کردم، این چه کاری امام داره میکنه؟ مگه خطایی از من سر زده؟ نگاهی به سیمای مبارک حضرت کردم، عرض کردم یبن رسول الله سر و جانم به فدای شما، مگر خطایی از من سر زده که این گونه میخواید منو تنبیه کنید؟ همین که داشتم این حرفا رو میزدم، در به حجره باز شد، یکی از مریدان حضرت وارد شد. امام تا چشمش به اون مریدش افتاد، منصرف شد از این ارتباطی که با من برقرار کرده بود، بلند شد، آغوشش رو باز کرد. اون کس فردی بود به نام هارون مکی، حضرت او رو در بغل گرفت، فشرد، اظهار ارادت به او کرد، او اظهار ارادت به حضرت کرد. حضرت فرمود دلتنگت شده بودم، چند روزی اینجا احوالی از ما نپرسیدی. عرض کرد آقا مدینه نبودم، خارج از شهر رفته بودم برای انجام کاری، الان از راه رسیدم، هنوز به زن و بچم سر نزدم، آمدم اول شما رو ببینم. سهل ابن حسن خراسانی میگه یه نفسی کشیدم تو دلم، گفتم خدا پدرتو بیامرزه، چه به موقع رسیدی، داشت خلاصه عاقبت ما به تنور آتش ختم میشد. تو همین فکر بودم، امام یه نگاه به من کرد، دوباره نگاه کرد به هارون مکی، فرمود هارون حاضری بری داخل این آتش تنور، تنوری که پر از آتشه؟ عرض کرد یبن رسول الله چشم، با کفش برم یا کفشمو در بیارم؟ حضرت فرمود هر طور راحتی. حسن خراسانی میگه دیدم رفت این فرد بالای تنور، پرید میان آتش ها. امام به غلام گفت در تنور رو بگذار. امام کار خارق‌العاده برای یک فرد شیعه موثق دیندار مورد اعتمادی داره انجام میدهد که در متن تاریخ شیعه بماند که ای شیعیان این پیام داره این کار امام. سهل میگه بعد حضرت آمد نشست، گفت خب حالت خوبه؟ شنیدم امسال بارندگی خوبی داشتی در ایران. گفتم آقا بله. شنیدم چشم ساراتون پر آبه. عرض کردم آقا بله. شنیدم بعضی از احشامتون و گوسفندانتون دو قلو زاییدن، اینا تعبیریه که تو متن تاریخه. میگه عرض کردم آقا بله. حضرت فرمود چرا اینقدر به هم ریخته و مضطربی؟ اشاره کردم به تنور، گپاشو. بلند شد، دست منو حضرت گرفت، اووردم بالای تنور، در تنور رو برداشت، دیدم هارون مکی میان آتش ها نشسته، به قدرت امام آتش برش گلستان شده، سرش رو اوورد بالا، عرضه داشت به ابی انت و امی یبن رسول الله، پدر و مادرم فداد، پسر پیغمبر. سهل ابن حسن خراسانی میگه امام رو کرد به من، گفت مثل این هارون مکی چند نفر توی ایران دارید؟ از خجالت سرم انداختم پایین، گفتم آقا عذرخواهی میکنم، هیچ، من بهترینشون بودم. حضرت فرمود پس بگذارید همینجا باشم. این چه پیامی داره عزیزان من؟ این که امام معصوم، انسان ویژه‌ای و ممتازی مثل سهل ابن حسن خراسانی رو با این کیفیت محک میزنه، یعنی شیعه، ولایت پذیری، ولایت مداری، از امامت و از ولایت، یعنی که هر چه ولی گفت بگی چشم. کی امام زمان ظهور میکنه؟ خیلی از عزیزان اینجا که میان توفیق دارن به مسجد شریف جمکران میرن، نماز میخوانن، استغاثه به ساحت مقدس حضرت دارن. وقتی که با این کیفیت تبعیت از امام تو وجود ما نهادینه بشه، چرا فرمود بنیانگذار جمهوری اسلامی ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاست؟ چرا ولایت مطلقه فقیه جز اعتقادات اصولی ماست در راستای امامت؟ برای اینکه در دوران غیبت کبرا باید تمرین کرد، امت باید تمرین کنن، کارگزاران باید تمرین کنن، کسانی که دستشون به دهنشون میرسه کاری بر دوششون هست اینها تمرین کنن ولایت پذیری و تبعیت از فرامین شخصیتی را که در جایگاه امام معصوم علیه السلام قرار داره، یعنی ولایت فقیه. صرفاً با اللهم عجل ولی کل فرج و دعای فرج خواندن و توسل به امام زمان، اینها که موانع ظهور رو برطرف نمی کنه. صدیر سیرفی از اصحاب خاص امام صادقه میگه یکی از این دفعاتی که خونه حضرت رو آتیش زده بودن، آمدم دیدم اوضاع خونه ریخته به هم، گفتم آقا نمیخواید قیام کنید؟ دیدم امام یه نگام کرد، اینم باز دوباره نکته ایست. هیچی نگفت حضرت. لحظاتی گذشت، گفت کار نداری با هم بریم یه سری تا مزرعه ما؟ گفتم آقا در خدمتم. غلام حضرت دو تا مرکب آورد، یکی رو حضرت سوار شد، دیگری رو من، رفتیم ینبع، مزرعه کشاورزی امام صادق علیه السلام. کنار برکه آبی نشستیم، حضرت آب زد صورت مبارکشون، یه نفس عمیقی کشید، رو کرد به من گفت صدیر این چوپونو میبینی بزغاله هاشو آورده آب بده؟ گفتم آقا بله. فرمود به عدد بزغاله های این گله اگر من آدم پا به رکاب داشتم یک روز اجازه نمیدادم حکومت دست بنی العباس بشه. صدیر سیرفی میگه من بزغاله ها رو شمردم 16 تا یا 17 تا بودن. امروز عیار دینداری هر کسی، میزان تدین هر کسی، بستگی به میزان اطاعت پذیری و تبعیت پذیریش از مقام شامخ ولایت فقیه داره در دستوراتی که صادر میشه. هر کی از هر جا هست، چون تو این بستر هست که انشالله امام عصر علیه السلام ظهور خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم انشالله با انجام عمل صالح، که یکی از اعمال صالح همینه، تو زندگی